خب تصور کن داری تو خیابون راه میری، بعد یهو یه نفر میاد جلوت، یه آیفون هفته یه کاملا جدید رو میذاره تو دستت.
آره، احتمالا فکر میکنی دوربین مخفیه یا یه چیزی تو همین مایه ها.
دقیقا. بعد طرف بهت میگه این کاملا رایگانه، حتی لازم نیست گوشی قدیمیت رو هم به من بدی. خب اولین فکری که به ذهنت میرسه چیه؟ اینکه قطعا یه کلاهبرداریه.
100%. هیچ کس این روزا چیزی رو مجانی نمیده، اونم یه گوشی 900 دلاری.
راستش اگه بهت بگم این یه کلاهبرداری نیست چی؟ اگه بگم این دقیقاً استراتژی رسمی یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی دنیا تو همین لحظه است.
خب اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه.
آره، سلام به شما که دارید به این واکاوی دقیق گوش میدید. ما امروز اینجاییم تا بریم سراغ چند تا از خبرهای مهم خبرنامه تک این مورنینگ که امروزه یعنی 18 می 2026 منتشر شده.
و می‌خوایم از لابلای این خبرها یه الگوی خیلی بزرگتر رو بیرون بکشیم. یه جور تقابل بین جاه طلبی های عجیب قول های تکنولوژی و خواسته های واقعی ما کاربرا.
درسته. خب پس بیا مستقیم بریم سراغ همون ماجرای آیفون رایگان، چون راستش هنوز ذهن خودم درگیرشه. ببین، تیم موبایل الان طرحی داره که میگه اگه شمارت رو از یه اپراتور دیگه بیاری رو شبکه ما، یه آیفون 17 مجانی میگیری.
بدون هیچ پیش پرداختی؟
آره، بدون پیش پرداخت، بدون تحویل گوشی قدیمی، فقط کافیه یه قرارداد 24 ماهه امضا کنی. حالا وقتی اینو مثلا با ورایزون مقایسه می‌کنی که با یه قرارداد طولانی تر 36 ماهه فقط 200 دلار تخفیف میده، آدم با خودش میگه تی موبایل داره چیکار میکنه؟
آره، اختلافش خیلی زیاده.
خب واقعاً بازار موبایل انقدر به بنبست رسیده که مجبور شدن وفاداری ما رو با یه سخت افزار به این گرونی بخرن.
ببین، واسه درک این حرکت باید بریم سراغ یه مفهومی که تو تجارت بهش میگن ارزش طول عمر مشتری. تی موبایل داره 2.5 میلیارد دلار روی این طرح پول میسوزونه.
2.5 میلیارد؟ واو.
آره، چرا؟ چون میدونی دیگه اون دوران که شرکت ها میگفتن آنتندهی ما بهتره یا 5G ما سریتره تموم شده. الان کیفیت شبکه ها تقریبا همه جای استاندارده.
یعنی واسه کاربر عادی دیگه فرقی نمی کنه.
دقیقاً. پس باید یه جوری قلابت کنن که نتونی بری.
خب بذار ببینم درست متوجه میشم یا نه. این یه جورای شبیه اینه که یه رستوران خیلی لوکس بهت یه استیک درجه 1 و گرون رو کاملا مجانی بده.
آره، یه مثال عالیه.
برای نه اینکه دلشون برات سوخته باشه. اونا از نظر ریاضی حساب کردن که تو تا 2 سال آینده هرچی نوشیدنی و پیش غذا و دسر هست رو از همونجا میخری و چون حاشیه سود یه لیوان نوشیدنی مثلا 80%، پول اون استیک رو تو همون ماه اول از جیبت دروردن.
کاملا درسته. اونا میدونن تو این 24 ماه پول اینترنت نامحدود، خدمات ابری و کل چیزای دیگه رو میدی. پس اون 899 دلار واسه آیفون
در برابر اون سودی که میکنن هیچی نیست.
آره، یه سرمایه گذاری کاملا منطقیه. اونا با یه پاداش تو رو تو سیستم خودشون قفل میکنن. ولی خب میدونی همه شرکت ها از اهرم پاداش استفاده نمیکنن. بعضیا ترجیح میدن با یه حس استرار هلت بدن تو مسیری که میخوان.
آها، میدونم داری کجا میری. مایکروسافت نه؟
دقیقاً.
ببین، استراتژی الان مایکروسافت تو نگاه اول شبیه یه حراجی دیوانه‌وار است. امروز یعنی 18 می آخرین مهلتیه که مایکروسافت ویندوز 11 پرو رو با 95% تخفیف میفروشه.
95% خیلی عجیبه واسه سیستم عامل.
آره، یعنی یه نرم افزار 199 دلاری رو دارن میدن فقط 9 دلار و 97 سنت. راستش من اینو که دیدم گفتم حتما یه جای کار میلنگه. چرا مایکروسافت باید از این همه سود بگذره؟
خب دلیلش اینه که اونا دارن با زمان مسابقه میدن. سال آینده یعنی اکتبر 2025 مایکروسافت پشتیبانی از ویندوز 10 رو برای همیشه قطع میکنه.
مرگ قطعی ویندوز 10.
مشکل اینجاست که هنوز میلیون ها نفر تو دنیا چسبیدن به ویندوز 10 و اصلا قصد آپدیت ندارن. حالا اگه این جمعیت عظیم بعد از پایان پشتیبانی همونجا بمونن، میشن یه هدف خیلی راحت و بیدفاع واسه هکرها.
و این یعنی فاجعه امنیتی جهانی.
دقیقاً، یه فاجعه‌ای که در نهایت همه کاسه کوزاش سر خود برند مایکروسافت میشکنه. پس این 10 دلار در واقع پولی هست که مایکروسافت میده تا خودش رو از یه بحران روابط عمومی تو سال آینده نجات بده.
چه جالب. ولی یه چیزی، چرا فقط نسخه پرو؟ چرا اینقدر اصرار دارن که همه باید این نسخه خاص رو نصب کنن؟ تو خبرنامه همش روی سری کلمه مثل بیت لاکر و تی پی ام 2 و هایپر وی تاکید شده بود.
اصطلاحات سنگینی به نظر میرسن.
راستش واسه من که شبیه اسم قطعات سفینه تو جنگ ستارگانن. اینا واقعا چی هستن و چرا مایکروسافت اینقدر بهشون نیاز داره؟
خب حق داری گیج بشی، ولی بذار خیلی ساده مکانیزمشون رو باز کنیم. فرض کن لپتاپت یه خونه است.
خب
اون تی پی ام 2 که گفتی شبیه یه گاف صندوق فولادیه به تو فونداسیون این خونه کار گذاشتن. در واقع یه قطعه سخت افزاری روی مادربرد که کلیدهای رمزنگاری‌ها رو نگه می‌داره. یعنی حتی اگه یه نفر بیاد هارد دیسکت رو بدزده،
نمیتونه به اطلاعات دسترسی پیدا کنه.
آفرین. و اون بیت لاکر همون قفلیه که از این گاف صندوق استفاده می‌کنه. حالا هایپر وی چیه؟ این بهت اجازه میده داخل لپتاپت چند تا لپتاپ مجازی دیگه بسازی.
آها، یعنی مثل اینکه تو همون خونه چند تا اتاق کاملا ایزوله و ضد سرقت بسازی.
دقیقاً، که اگه مثلا یه ویروس وارد یکی از اتاقا شد نتونه به بقیه خونه سرایت کنه.
بسیار خوب، الان کاملا منطقی شد. پس مایکروسافت میدونه که به زودی یه موج عظیمی از ابزارهای هوش مصنوعی رو میخواد وارد سیستم عاملش کنه و واسه اینکه این ابزارها بتونن امن به داده های ما دسترسی داشته باشن نیاز داره که
خونه از پایه ضد سرقت باشه.
دقیقاً. پس اونا با این تخفیف 10 دلاری دارن یه جوری به ما رشوه میدن که امنیت خودمون رو ببریم بالا.
آره، میگن ما از سود نرم افزار میگذریم، شما فقط بیاین روی پلتفرمی که ما فردا بتونیم ابزارهای جدیدمون رو بدون ترس از هک شدن روش پیاده کنیم.
جالبه، ولی میدونی این هول دادنها و اجبارهای غولهای تکنولوژی همیشه هم جواب نمیده. گاهی یه چیزی رو با کلی سر و صدا میسازن، صدها میلیون دلار هم پاش خرج میکنن، ولی ما کاربرا فقط نگاش میکنیم و میگیم نه ممنون، ما اینو نمیخوایم.
آره، بهترین نمونهش هم همین ماجرای توگذر مود تو مایکروسافت تیمزه.
وای، آره.
مایکروسافت رسما اعلام کرده که تو 30 ژوئن 2026 این قابلیت رو برای همیشه خاموش و حذف میکنه.
توگذر مود، یادت میاد سال 2020 چقدر رو بورس بود؟
اوهم، اوج کرونا.
آره دیگه، همه تو خونه حبس بودیم، بعد یهو مایکروسافت اومد گفت تو جلسات ویدیویی میتونی از پس زمینه اتاق خوابت کنده بشی و مجازی کنار همکارات توی کافه بشینیم. اون موقع همه میگفتن آینده ارتباطات همینه. چی شد پس؟ چرا دارن میکشنش؟
خب ببین، بین چیزی که تو تبلیغات خیلی خفن به نظر میرسه و چیزی که مغز آدم واسه کار روزانه بهش نیاز داره، یه دره عمیق فاصله است. آمارها واقعیت تلخی رو به مایکروسافت نشون دادن.
مثلا چقدر افت کرده؟
تو دوران دورکاری 45% کاربرا ازش استفاده می‌کردن، اما الان
سقوط کرده به 15%.
واو، فقط 15%؟
آره، و 85% مردم ترجیح میدن از همون نمای شبکه‌ای ساده یا گالری ویو استفاده کنن.
خب دلیلش چیه؟ ما فقط از این زرق و برقا خسته شدیم یا واقعا مشکل فنی داشت؟
راستش هر دو، ولی بخش فنیش خیلی رو اعصاب بود. ببین، این حالت فقط یه فیلتر ساده اینستاگرام نبود که. واسه کار کردنش هوش مصنوعی باید تو هر میلی ثانیه لبه‌های تصویر تو رو تشخیص میداد، پس زمینه رو حذف می‌کرد، نورت رو تنظیم می‌کرد
و تو رو مینشون روی صندلی مجازی.
دقیقاً، این پردازش وحشتناک سنگین هم سرورهای مایکروسافت رو می‌بلعید، هم باعث می‌شد فن لپتاپ کاربر شبیه موتور جت صدا بده.
آره، واقعاً یادم باتری لپتاپم تو نیم ساعت خالی می‌شد. خب همین دیگه، کاربرا دیدن ارزش نداره واسه نشستن توی کافه مجازی لپتاپشون آتیش بگیره و صداها با تأخیر بیاد.
این خیلی نکته مهمیه. یعنی ما در نهایت گفتیم آقا من فقط میخوام صدای همکارم واضح باشه و تصویرش گیر نکنه. دکوراسیون مجازی پیشکش.
دقیقاً، یه بازگاش به سمت عملکردگرایی محض.
و وقتی صحبت از خواسته های واقعی ما به عنوان کاربر میشه، یه موضوعی هست که از همه اینا مهمتره. حریم خصوصی و کنترل رو داده ها. این روزا همه نگرانن که اطلاعاتشون کجا میره. و اینجاست که اپل با iOS 27 یه بمب خبری منفجر کرد.
آره، اضافه کردن قابلیت حذف خودکاری یا اتودیلیت برای سیری، این حرکت واقعا مسیر اپل رو از بقیه صنعت هوش مصنوعی جدا میکنه.
چطوری کار میکنه؟
تو iOS 27 توی گزینه‌ای داری که به سیری میگی تاریخچه تمام مکالمات و درخواست‌های من رو بعد از 30 روز یا مثلا یه سال خودکار پاک کن، یا اصلا میتونی بگی هیچ چیز رو ذخیره نکن.
این واسه من بی‌نظیره. یعنی مثل این میمونه که یه دستیار شخصی استخدام کردی که تمام اسرار زندگیت رو میدونه، ولی از نظر قانونی مجبور هر 30 روز یه بار دفترچه‌اش رو بندازه تو دستگاه کاغذ خرد کن.
دقیقا همینه. و وقتی اینو با بقیه سیستم ها مقایسه میکنی تازه میفهمی استراتژی اپل چقدر عمیقه. مثلا چت جی پی تی یا دستیار گوگل اصلا چیزی به اسم حذف خودکار زمان بندی شده ندارن.
خب مدل درمدشون رو هم همینه دیگه.
آره، اونا به صورت پیش‌فرض تمام حرفای تو رو میبلعن تا نسخه های بعدی هوش مصنوعیشون رو آموزش بدن. حتی یه مدلی مثل کلود هم که ادعای امنیت داره کنترلش اینقدر دقیق نیست. اپل داره از پردازش محلی استفاده میکنه.
یعنی اطلاعات تو خود گوشی میمونه.
آره، مگه اینکه خودت صراحتن اجازه بدی که بره رو سرورهای ابری.
ولی یه لحظه صبر کن، یه تناقضی اینجا هست. مگه کل مکانیزم هوش مصنوعی این نیست که باید با داده‌های زیاد آموزش ببینه تا باهوش‌تر بشه؟
چرا؟ دقیقاً همینه.
خب اگه اپل داره داده‌های من رو هر 30 روز خرد می‌کنه، می‌ریزه دور، پس سیری چطوری قراره پیشرفت کنه؟ اپل با این کار دستیار خودش رو از بقیه خنگتر نگه نمی‌داره؟
اتفاقاً این همون قمار بزرگیه که اپل روش شرط بسته. از نظر فنی بله، محدود کردن این داده ها سرعت یادگیری هوش مصنوعی رو خیلی کم میکنه. سیری احتمالاً فردا صبح نمیتونه مثل چت جی پی تی واسط یه نمایشنامه شکسپیر بنویسه.
پس چرا این کارو میکنن؟
چون اپل میدونه رقابت تو دنیای هوش مصنوعی فقط سر قدرت پردازش نیست، سر اعتماده.
آها، یعنی حریم خصوصی رو تبدیل کردن به یه محصول قابل فروش.
یه مزیت رقابتی بی‌نظیر. اپل فهمیده بخش بزرگی از کاربرا حاضرن یه هوش مصنوعی یکم ضعیف‌تر ولی قابل اعتماد داشته باشن تا یه نابغه فضول که همش داره جاسوسیشون رو میکنه.
تعبیر خیلی خوبی بود، نابغه فضول. واقعا با دادن این کنترل به کاربر، برند اپل تبدیل میشه به یه گاف صندوق امن. و میدونی به نظرم کلمه کنترل اصلا تم اصلی بحث امروزمونه. ما دلمون میخواد کنترل داده هامون رو پس بگیریم. ولی جالب اینجاست که این میل به استقلال و دور زدن سیستم ها فقط مختص نرم افزار نیست. کسایی که محتوا تولید میکنن هم دارن همین مسیر رو میرن و ساختارها رو میشکنن. مثلا خبر اکران فیلم آیرون لانگ منو واقعا محکوب کرد. این یه زلزله تو اقتصاد سرگرمیه.
آره، کاری که مارکی پلایر کرد قواعد بازی رو تو هالیوود کاملا عوض کرد.
واسه اون دسته از شنونده هایی که شاید نشناسنش یه توضیح کوتاه میدی؟
حتما. ببین، مارکی پلایر یه یوتیوبره با حدود 37 میلیون سابسکرایبر.
یعنی اندازه یه کشور.
دقیقاً. اون اومد یه فیلم ترسناک به اسم آیرون لانگ ساخت. بودجه چقدر بود؟ فقط حدود 3 میلیون دلار. بعد فیلم رفت تو سینماها اکران شد و بیش از 50 میلیون دلار فروخت.
واو، 17 برابر بازگشت سرمایه.
آره، ولی اتفاق مهمتر اینه که اون حالا تصمیم گرفته تو تاریخ 31 می این فیلم رو به صورت کاملا اختصاصی فقط رو کانال یوتیوب خودش پخش کنه.
خب این همون چیزیه که منو شگفت زده کرد. یعنی تو یه فیلم هالیوودی ساختی ولی جای اینکه بری منتن نتفلیکس یا آمازون رو بکشی تا پخشش کنن، مستقیم میذاریش تو یوتیوب. میتونی این مکانیزم مالیش رو یکم باز کنی؟ چون ظاهراً اون یه فرمول کاملا جدید ساخته.
ببین، مکانیزم توزیع سنتی تو هالیوود همیشه دست یه سری واسط است، همون دروازه‌بانا. یه پلتفرمی مثل نتفلیکس زیرساخت رو داره، پس تو ازای پخشش یه بخش عظیمی از سود رو برمی‌داره.
چقدر مثلا؟
طبق گزارشی که رسانه ددلاین از جشنواره کان امسال داده، استدیوها معمولاً فقط یه چیزی بین 15 تا 25 درصد از درآمد نهایی رو به سازنده فیلم میدن.
بقیه‌اش میره تو جیب پلتفرم.
آره. ولی وقتی فیلم رو با سیستم پولی یوتیوب مثلا اجاره یا تبلیغات ویژه پخش می‌کنی، قضیه برعکس میشه.
خب تو یوتیوب مارکتر چقدرشو نگه میداره؟
بین 70 تا 85 درصد از کل درآمد رو.
وای، این اختلافش نجومیه. خب پس وقتی تو اندازه یک کشور مخاطب وفادار داری، اصلا چه کاریه بری با استودیوهای سنتی قرارداد ببندی؟
آره دیگه، اون منتظر نموند کسی بهش سالن بده. با تکنولوژی استادیوم دیجیتال خودش رو ساخت و حالا بلیت فروشی هم دست خودشه.
همون چیزی که بهش میگن اقتصاد تولید کنندگان محتوا. این نشون میده اگه بتونی یه ارتباط مستقیم با مخاطب بسازی، این واسطه ها کلن بیمعنی میشن.
یوتیوبی که قبلا فقط واسه ویدیوهای 10 دقیقه‌ای بود، الان تبدیل شده به یه سینمای جهانی که سود اصلی رو میده به خالق اثر.
میدونی، شنیدن این داستانا یه جور خوشبینی به آدم میده. اینکه تکنولوژی میتونه قدرت رو به آدم رو برگردونه. ولی، و این یه ولی خیلی بزرگه.
میدونم میخوای چی بگی.
آره، این خوشبینی وقتی از دنیای یوتیوبرهای پولدار میاد بیرون و میخوره به کف خیابون و واقعیتهای بازار کار، کلن نابود میشه.
دقیقاً، الان داریم وارد یه حوزه خیلی ملتهب میشیم. تقابل نسل جوان با هوش مصنوعی.
آره، و قبل از اینکه بریم تو دل ماجرا، من میخوام یه چیزی رو واسه شنونده ها کاملا روشن کنم. ببینید، این موضوعیه که نظرات در موردش به شدت قطبیه. ما تو این واکاوی اصلا قصد نداریم بگیم حق با کیه یا کی داره اشتباه میکنه.
آره، ما اینجا طرف کسی رو نمیگیریم.
دقیقاً. ما فقط میخوایم رویدادها رو بررسی کنیم و ببینیم نظرسنجی ها درباره این شکاف عمیق چی میگن.
روی کرده درستی هم هست. خب، نقطه شروع این بحث کجاست؟ اتفاقی که تو هفته می تو دانشگاه آریزونا افتاد. اریک شمیت که خب مدیر عامل سابق گوگل بوده، دعوت شده بود برای سخنرانی تو مراسم فارغ التحصیلی. ولی یه اتفاق عجیبی افتاد. هر بار که اشمیت تو حرفاش به کلمه هوش مصنوعی میرسید و از آینده روشنش میگفت، دانشجوها با صدای بلند هو میکردنش و انقدر این کارو تکرار کردن که جو مراسم کلن به هم ریخت.
آره، منم ویدیوش رو دیدم، راستش خیلی تکون دهنده بود. یعنی دانشجوهایی که فردا قراره وارد بازار کار بشن، دارن یکی از معمارای اصلی تکنولوژی رو هو میکنن. خب چرا؟ جوابش تو آمار خبرنامه بود.
آمار خیلی جالبیه.
آره، میگه 68% از نسل زد، یعنی همین جوانایی که تو اون سالون بودن، به شدت نگرانن که هوش مصنوعی همون اول کاری شغلشون ازشون بگیره. ولی از اون طرف
بیبی بومرها؟
دقیقاً، نسل قدیمی تر. 58%شون میگن هوش مصنوعی فرصت عالیه. آخه چرا دوتا نسل به یه پدیده واحد انقدر متفاوت نگاه میکنن؟
ببین، دلیلش جایگاه اقتصادی این دو گروهه که کاملا با هم فرق داره. بیبی بومرها الان معمولا یا مدیرن یا سالای آخر کاریشونه.
خب، وقتی یه مدیر به هوش مصنوعی نگاه میکنه چی میبینه؟
ابزاری واسه کاهش هزینه ها، افزایش باروری و خودکار شدن کارها.
و یه سود بزرگ.
آره، ولی نسل جوون چی؟ اونا واسه ورود به صنعت نیاز به مشاغل پایدار دارن. کارهایی مثل تولید محتوای ساده، برنامه نویسی اولیه یا تحلیل داده.
و هوش مصنوعی دقیقا زوم کرده رو همین مشاغل.
دقیقا. پس جوونا بهش به چشم یه ابزار نگاه نمی کنن. به چشم یه رقیب بیرحم نگاه می کنن که همون پله اول نردبونشون رو شکسته.
واکنش رسانه‌ها هم به این ماجرا خیلی جالب بود. شبکه NBC فقط یه گزارش خبری خونسا رفت که 15 میلیون بازدیدم گرفت. بیزینس اینسایدر یه مقاله نوشت و گفت ترس این دانشجوها کاملا منطقیه. از اون طرف فاینانشال اکسپرس یه سری تیتر وحشتناک زد که شغلا دارن تبخیر میشن.
زاویه دیدا خیلی متفاوت بود.
ولی سوال من از تو اینه، این رهبرای سیلیکون والی واقعا این شکاف رو نمیبینن؟ یعنی میرن رو سن از یه مدینه فاضله حرف میزنن در حالی که دانشجوها دارن صدای پای اخراجشون رو میشنون؟ دره سیلیکون دوچار یه جور کوری اجتماعی نشده؟
راستش جامعه شناسا دقیقا از همین کلمه کوری اجتماعی برای این وضعیت استفاده میکنن. ببین، سیلیکون والی دهاست که با یه فلسفه ثابت جلو میره. ما تکنولوژی رو میسازیم، میندازیم تو بازار، جامعه هم بالاخره خودش رو باهاش تطبیق میده.
آره، همون طرز تفکر مهندسی.
دقیقا. ولی این اتفاق تو آریزونا یه زنگ خطر تاریخیه. نشون میده چالش‌های دهه آینده تکنولوژی اصلا چالش مهندسی یا برنامه نویسی نیست، کاملا اجتماعی و اقتصادیه. وقتی نیروی کار تازه محصول تو رو یه تهدید برای بقای خودش بدونه، دیگه با آپدیت کردن نرم افزار نمیتونی مشکل رو حل کنی.
واقعا درسته. عجب مسیر پرفراز و نشیبی رو امروز طی کردیم. از اون آیفون های رایگان تیم موبایل و مایکروسافت که میخوان ما رو تو بازار اشباع شده بخرن.
تا تغییر سلیقه کاربرا که اون تو گذر مد و پرزرق و برق رو پس زدن.
آره، و بعد دیدیم که چطور حریم خصوصی و کنترل داده ها واسه اپل شده یه سلاح رقابتی قوی. رفتیم سراغ مارکی پلایر و اقتصاد تولید کنندگان محتوا که چطور ساختارهای سنتی سینما رو دور میزنه. و دست آخرم خوردیم به این دیوار محکم واقعیت که نسل جوان چطور جلوی هوش مصنوعی ایستاده.
این الگوها بهمون میگن که توی دوران گذار خیلی حساسیم و حالا که همه این قطعات پازل رو چیدیم کنار هم، من میخوام یه سوال خیلی چالش برانگیز بپرسم.
بپرس.
چیزی که تو خبرها نبود ولی با دیدن این روندا میاد تو ذهن آدم. ببین، ما الان میبینیم که نسل زد داره تو دانشگاه هوش مصنوعی رو هو میکنه و نگران شغلشه. اما تصور کن 10 سال دیگر رو.
خب.
زمانی که همین نسل بدبین قراره بشینن رو صندلی‌های مدیریت. وقتی این دانشجوهای معترض خودشون بشن مدیران ارشد، قانونگذارها و توسعه دهنده های اصلی سیلیکون ولی چه اتفاقی میفته؟
واو.
آیا اونا ترمز این تکنولوژی رو میکشن یا اینکه اینترنت و هوش مصنوعی رو از ریشه به یه شکل کاملا جدید و انسان محور از نو میسازن؟
عجب سوالی. یعنی سیستم رو کلا نابود میکنن یا نجاتش میدن؟ این دقیقا همون چیزیه که آدم باید ساعتها بهش فکر کنه. خب از شما که تا اینجا تو این واکاوی دقیق همراه ما بودید خیلی ممنونیم.
امیدواریم این گفتگو کمکتون کرده باشه الگوهای پنهان اخبار رو بهتر ببینید.
دقیقاً. تا واکاوی بعدی حتما به این سوال 10 ساله فکر کنید و البته مراقب داده‌های شخصیتون هم باشید. خدا نگهدار.